بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 85، سطر 11 هم. و من سکون المتحرک فی ما اذا فرزنا فرسن سار به حرکتی فی نصف یوم 50 فسخن ولا محاله سارت شمسو فی هازه المده ربع الدور. بحث سر ابطال جز الایت اجزا داشتیم. بعد از اینکه ادله ای رو بر علیه قائلین به جز الایت اجزا اقامه کردیم، گفتیم سه دلیل هم بر علیه اونها داریم که اونها این سه دلیل رو بر علیه خودشون حساب نمی کنن و این سه دلیل رو مشکلی قرار نمیدن، بلکه بهش ملتزم میشن. یکی از اون مشکلات رو که اونها بهش ملتزم میشدن توضیح دادیم. الان میخوام مشکل دوم رو توضیح بدیم. مشکل دوم این است که اگر جز الایت اجزا داشته باشیم، این مقدم لازم میاد که آنچه که متحرک است ساکن فرض شود، این تالی. نه ساکن فرض شود بلکه ساکن باشد، این تالی. و تالی که سکون متحرک است باطل است، پس مقدم که جز الایت اجزا داشتن است نیز باطل است. توضیح مطلب اینه. در این قیاس استثنایی که تشکیل دادیم، بطلان تالی واضحه، مهم اثبات ملازم است. چرا از جز الایت اجزا لازم میاد سکون المتحرک؟ این باید توضیح داده بشه. و الا این که سکون المتحرک امر باطلیست روشنه، تجربه بیان نداره. تالی باطل است بل وضوح، اما ملازمه باید توضیح داده بشه. در بیان ملازمه ایشون این چنین میفرماید: اگر اسبی رو فرض کردیم که به اندازه نصف روز دویده و 50 فسخ رو طی کرده، مثلا فرض کنید خودمونم سوارش بودیم که دیگه در طول این مدتی که میدویده مواظبش بودیم، مراقبش بودیم که هیچ نایسته، یک سر راه بره، چون روش بودیم میفهمیدیم که این داره راه میره، سکون نداشته و توقف نداشته. نصف روز راه رفته، 50 فسخ طی کرده. خورشید هم در همین نصف روز ربع فلک خودش رو طی کرده، چون خورشید سلام علیکم در یک شبانه روز یک دور فلک خودش میچرخه، البته به چرخش طبعی، نه به چرخش استقلالی. به چرخش استقلالی 365 روز یک دور فلک میچرخه، به چرخش طبعی هر شبانه روز یک بار دور زمین میچرخه. چرخش طبعی یعنی به طبع فلک الافلاک، فلک الافلاک میچرخه، همه فلک های درون خودش هم به خودش میچرخونه. چون فلک الافلاک در هر شبانه روز یک دور میزنه، تمام این افلاک هم در یک شبانه روز یک دور طبعی میزنند. وقت دور استقلالی خودشون جداست. دور استقلالی بعضیا مثل ماه 28 روز خورده ای طول میکشه، مثل خورشید اگه محاقش هم حساب کنید 29 روز خورده ای، مثل خورشید 365 روز، مثل فلک هشتم 24 هزار سال یک دور میزن، 24 هزار سال کنترین فلک. که اینا در یه رای توضیح داده شد، من قبلا اینا رو بیان کردم. خب خورشید در نصف روز، نصف روز نه نصف شبانه روز، در نصف روز یعنی صبح تا ظهر ربع فلکش رو طی میکنه. خب 50 فرسخی که اون اسب طی کرده با اون ربع دائرهی که خورشید طی کرده مقایسه کنید، خیلی بینشون فاصله است. هر دو حرکت کردند، هم خورشید هم اسب. زمان حرکتشون با هم بود، زمان ختم حرکتشون هم با هم. خورشید اول طلوعش حرکتش از این ربع دایره شروع شد، قبلا حرکت در قسمت‌های دیگر دایره داشت، از این ربع دایره اول طلوع شروع شد تا ظهرم به ربع دایره رسید ختم شد. اسبم از همون وقتی که خورشید طلوع کرد حرکت کرد، ظهرم 50 فرسخ طی کرد، هر دو حرکت کردن. ولی خب حرکتی که خورشید کرده بود مسافت کثیره‌ای رو طی کرده بود و حرکتی که اسب کرده بود مسافت قلیله طی شده بود. حالا در اینجا این بحث رو مطرح می‌کنیم، اون وقتی که خورشید یک جزء از مسافت خودش رو طی کرد، این اسبم به اندازه همون یک جزء طی کرد یا کمتر طی کرد، یا نه در اون هنگامی که خورشید داشت این جزء طی می‌کرد اسب ایستاده بود. بالاخره یکی از این سه تا مطلب باید گفته بشه. وقتی خورشید داشت یک جزء از مسافت خودش رو طی می‌کرد، این اسبم داشت همون یک جزء طی می‌کرد یا کمتر از اون یک جزء طی می‌کرد، یا در اون هنگام این اسب ایستاده بود و خورشید سیرش کرد، یه جاهای اسب ایستاد تا این پیشرفت خورشید جبران بشه. یعنی اسب ایستاد خورشید رفت، به همین جهت اسب کمتر حرکت کرد چون حرکتش همراه سکنات بود، اما خورشید یک سره حرکت کرد، به این جهت اون مسافت بیشتری طی کرد، این مسافت کمتر. بالاخره به یکی از این سه توجیه باید توجیه کن. توجیه اول باطله که بگیم خورشید یه جسته کرد اسب یه جسته کرد، چون لازمش اینه که سرعت سیرشون و همچنین مسافت طی شدهشون مساوی باشه، در حالی که سرعت سیرشون مساوی نیست. خورشید خیلی سریعتر حرکت میکنه، گذشته از این مسافت مساوی نیست، واضحه که مسافت مساوی نیست. پس نمیتونیم بگیم وقتی خورشید یک جزء مسافت طی میکرد اسب هم یک جزء مسافت طی میکرد، بلکه لازمش اینه که هم سرعت و بطشون مساوی باشه، هم مسافتی که طی کردن مساوی باشه، در حالی که شروعش درست نیست. پس فرض اول باطل میشه. فرض دوم این است که خورشید یک جزء طی کند، اسب کمتر از یک جزء طی کند. خب این مستلزم انقسام جزءه، چون جزء وقتی که کمتر پیدا کند، یعنی بگیم جزء خورشید جزء طی کرد، اسب کمتر از یک جزء رو، کمتر از یک جزء معنیش اینه که جزء رو تقسیم میشه، که کمتر پیدا میکنه، قسمت کمتری پیدا میکنه. خب این لازمش انقسام جزئه، ما همین قبول میکنیم، میگیم خورشید به اندازه یه جزء حرکت میکنه، اسب کمتر از یک جزء حرکت میکنه و قهرن جزء تقسیم میشه. ولی این قائلین به جزء لایت تجزا انقسام جزء قبول ندارن، لذا این فرض دوم قبول نمیکنن، ناچار باید به فرض سوم منتقل بشن که وقتی خورشید داشت یک سره حرکت میکرد، اسب داشت حرکت میکرد و ساکن میشد، لحظه حرکت میکرد لحظه ساکن میشد. این حرکات و سکناتشو که جمع کنیم میبینیم مجموعه شد 50 فرسخ. اگر یک سره حرکت میکرد مثل خورشید حرکت میکرد، منتها چون سکنات داخل حرکاتش شد، حرکتش کنتر شد و مسافت کمتری طی کرد. این هم فرض سومه. خب فرض سوم معناش اینه که اسب در اون هنگامی که داشت راه میرفت ساکن بود، ما خودمون سوار اسب بودیم، اینطوری فرض کردیم، لحظه ای او رو ندیدیم که ساکن باشه، حسم نکردیم که ساکن باشه، لامسمون هم حس نکرد چون روش نشسته بودیم و دیدیم دائما داره حرکت میکنه، نه چشممون حس کرد سکون رو، نه لامسمون حس کرد سکون رو، ولی در این حال باید معتقد بشیم که اسب ساکن شده، در حین حرکت ساکن شده. خب این واضح البطلانه، ملازمه ثابت شد دیگه، ثابت شد که اگر جز الهه تجزا داشتیم در این فرضی که گفتیم لازم میاد سکون متحرک، چون اون سه تا فرض پیدا کردیم، سه تا احتمال دادیم. احتمال اول که باطل شد چون لازمش تساوی حرکت خورشید و اسب بود یا تساوی مسافت طی شده بود. احتمال دوم رو که خود خصم قبول نکرد که انقسام جزء باشه، ناچار احتمال سوم پیش میاد که سکون متحرک باشد. پس اون وقت قیاس به این صورت درست میشه، اگر جزء الهیت تجزا داشته باشیم مقدم لازم میاد سکون متحرک اینم تالی، بعد میگیم و تالی باطل فل مقدم مثلو، ما که میگیم و تالی باطل خصم میگه نه تالی باطل نیست، ملتزم میشه به این تالی، به این فاسد ملتزم میشه. ما این تالی رو فاسد حساب میکنیم ولی اون تالی رو صحیح حساب میکنه، معتقد میشه که اصل در این حرکت ساکن شد، منتها قوه حاسه شما تشخیص نداد، قوه حاسه شما تشخیص نداد. چرا تشخیص نداد؟ ناچار اینطوری بگه، دقت کنید، ناچار بگه که چون لحظات سکون خیلی کم بود، لحظه به قول خودش لطیف بود، لحظه کوتاه بود، چون لحظه کوتاه بود حستون درک نکرد. خب این خیلی حرف باطلیه، لحظه نمیتونه کوتاه باشه، چون مسافت خورشید و با مسافتی که این از تیکرده مقایسه کنید، وقتی خورشید مثلا 1,000,000 جزء رو طی میکند، در فاصله طی کردن 1,000,000 جزء این اصل باید ایستاده باشه. او 1,000,000 جزء طی میکند، اصل 1 جزء طی میکنه، 1,000,000 منهای 1 جزء خورشید داره طی میکنه در حالی که اصل فاصله. وقتی این فاصله ایستادن زیاد رو چطوری ما حس نمی کنی؟ یه لحظه که نیست، باید 1,000,000 لحظه به استثناء 1 لحظه این ایستاده باشه، اون این 1,000,000 لحظه رو ما حس نمی کنی؟ پس اینجا دیگه مثل اون فرضی که دیروز گفتیم نیست. در فرض دیروز گفتیم این سنگ آسیا میچرخه، اون جزء بالاش یک سره حرکت میکنه، جزء پایین تر یه ذره میسته. خب یه ذره میسته قابل تصور بود، چون فاصله جزء بالا با جزء مجاورش چیزی نبود، ایستادنش خیلی لحظه‌ای بود، کمتر از لحظه یا خود لحظه. اما در این مثالی که الان مطرح کردیم نمیتونیم اینطور بگیم که اصل یه لحظه ایستاده، یه لحظه بیسته و بقیهش رو حرکت کنه، چون بازم نزدیک به خورشید میشه، یعنی حرکتش نزدیک به حرکت خورشید میشه، و مسلم اینطور نبوده. پس خیلی بیش از یک لحظه ایستاده و چطور ما اش نشدیم؟ اینجا دیگه نمیتونید توجیه کنید به اینکه لحظه کوتاه بوده و حس نشده. در بحث دیروز توجیه کردید که البته توجیهتون رو رد کردید، ولی اینجا دیگه اصلا اون توجیه قبلی نمیاد، با اینکه توجیه مردود بود، با وجود اینی اصلا اینجا این توجیه نمیاد. پس نمیتوانید بگویید که لحظه کوتاه بوده و سکون حس نشده، بلکه باید لحظه رو ممتد بگیرید و بگید سکون حس میشود و سکون نبوده. سکون نبوده یعنی فرد احتمال سوم باطله. احتمال اولم که باطل کردیم، متعین میشه احتمال دوم که جز تقسیم شود. خب این نقض دوم ایست که بر قائلین به جز وارد می شود، که من تمامش رو توضیح دادم، به جز یک اشکال جوابی که انشالله وقتی رسیدم عرض میکنم. صفحه 85 سطر 11 و من سکون المتحرک گفتیم و یلزم هم مایش حد الحس و به کذبهی، لازم میاد این قائلین به جز لایت اجزا را، لازم میاد چیزی که حس تکذیبش میکند، آنچه که حس تکذیبش میکند عبارت است از سکون متحرک. یعنی لازم میاد سکون متحرک که خلاف حسه. توضیح میدیم سکون متحرک رو. فیما ازا فرزنا فرسی را که سار سیر کند به حرکتش در نصف روز 50 فرسخ را، و لا محاله سیر میکند شمس فی هذه المده، هاز المده درست نیست، فی هازه المده ربع دور را، یعنی ربع دور فلکش رو تقیی میکن. فا انده قطع شمس مسافت جز این فقط درست نیست، فا انده درسته، فا انده قطع شمس مسافت جز این در زمانی که تقیی میکند شمس مسافت 1 جزء را، یا تی می کند فرس ایزن جزءن یا اقل او یز کن. اون سه تا احتمال رو توضیح میده. وقتی که خورشید داره یک مسافت 1 جزء رو تی می کنه، فرس هم مسافت همون یک جزء طی میکنه یا کمتر رو طی میکنه یا فرس در اون هنگام ایستاده. فعل اول، اگر اولی رو بگید، بگید که اسبم یک جزء طی میکنه، یلزم تساوی حرکتین و به تبع یلزم تساوی مسافت هایی که طی شده. هم لازم میاد حرکت ها مساوی باشن، هم لازم میاد که مسافتی که طی کردن مساوی باشه. خب حدش هم غلط شد، پس فرض اول باطل شد. و علت ثانی، بنابر دوم که خورشید یک جزء طی کرده باشه، فرس جزء کمتر طی کرده باشه، لازم میاد انقسام جزء، که ما این رو قائلیم، ولی شما که قائل به جزء لا تجزا هستید این رو هم منکرید. و علت ثالث، بنابر فرض سوم که اسب ایستاده باشه، یلزم سکون متحرک. اون یلزمی که بعد از فعل اول داشتیم در بعد از علت ثانی هم میاریمش، بعد از علت ثالث هم میاریم. اینطور میشه فعل اول یلزم تساوی حرکت و علت ثانی یلزم انقسام جزء و علت ثالث یلزم سکون متحرک. این استدلال ما بود. در استدلالمون میگیم احتمال اول باطل، احتمال سوم باطل، پس احتمال دوم حق. اما اونها که احتمال دوم قبول نمی کنند چی میگن؟ و هم قد التزموه، هم یعنی قائلین به جزء لا یتجزا، التزموه، این ضمیر التزموه برمیگرده به این آخری، یعنی سکون متحرک. و هم قد التزموه یعنی سکون متحرک ملتزم میشن، مع تکذیب الحس ایاه، در حالی که حس تکذیب میکند این سکون متحرک رو. حس هم باصره تکذیب میکنه هم لامسه، اگر روی اسب نشسته باشیم، اگر هم ننشسته باشیم باصره تکذیب میکنه، لامسه تکذیب نمیکنه ولی باصره تکذیب میکنه. این مع تکذیب الحس ایاه تکرار عبارت خواجه است که گفت ما یشهد الحس به کذبهی. این ما یشهد الحس به کذبهی که خواجه گفت، این دلیل بطلان تالیه در هر سه قسم، در هر سه دلیل، چه در من تفکیک، چه در من سکون المتحرک، چه در من انتفاع داره که بعدا میخوام بخونیم، در هر سه تالی باطل است. خواجه با ما یشهد الحس به کذبهی بیان کرد بطلان تالی رو، یعنی در تمام این ستا تالی خلاف حسه لذا باطله. اون ما یشهد الحس به کذبهی من دیروز توضیح ندادم، الان توضیح دادم، البته باید الان هم سب میکردم توضیح نمیدادم، هرچی انتفاع داره رو میخوندم توضیح میدادم، ولی خوابی نداره دیگه بعد از انتفاع دایره اگر توضیح داده نشد منتظرش نباشید. خب تمام شد. حالا اونها شروع میکنن به دفاع کردن، اونها یعنی قائلین به دو ضلال تجزا، شروع میکنن به دفاع کردن. دو تا دفاع دارن. دفاع اولشون اینه که انقدر این سکون اصل کوتاه بوده که حسمون درک نکرده. ایشون همون جوابی که از خارج از کردن میگن، میگن نمیتونه کوتاه باشه، سکون اصل باید خیلی طولانی هم باشه، چون مقایسه کنید بین مسافتی که اصل طی کرده و مسافتی که خورشید طی کرده، چون مسافت فاصلش خیلی زیاده پس سکونها باید مقدار ممتدی باشه، یعنی کوتاه نباشه طولانی باشه. و مقابل اون وقت در دلیل قبلی که ما اونها رو ملزم می کردیم و اونها ملتزم می شدن، به مکابره یعنی بدون دلیل به ما گفتن حستون درک نمی کنه. این مکابره رو اینجا هم دارند. ایشون می فهمد این مکابره اینجا افحشه، اونجا فاحش بود اینجا افحشه، یعنی اونجا اگر حرف کوتاه بودن مدت مکس در اون قبلی، اگر کوتاه بودن مدت مکس فاحشه یعنی مکابره است، مکابره فاحشی است، اینجا ادعای کوتاه بودن زمان سکون مکابره افحشه. اونجا مکابره بود اینجا مکابره است، اونجا مکابره فاحشه بود اینجا افحشه. و مکابره تو عدم احساس به سکون للطافت العزمنته هاهونا افش، اضافه مکابره به عدم احساس اضافه بیانی است. مکابره ای که عبارت بود از عدم احساس به سکون، که می گفتن این متحرک ساکن میشه منتها ما احساس نمی کنیم سکونش را. این مکابره بیانشون هم به این دلیلشون هم این بود، للطافت العزمنه، چون عزمنه سکون لطیفه، لطیف یعنی کوتاهه، یعنی نازکه، نازک یعنی کوتاهه. هاهونا، این هاهونا قید للطافت العزمنه نیست، خیلی مکابره است. این مکابره هاهونا یعنی در این دلیل دوم افحش است از همین مکابره که در دلیل اول داشتند کمال آیخوان. این اولین مکابره شون بود، این اولین دفاعشون بود، که توجه کنید دفاع بی نتیجه است. دفاع دومشون اینه که نمیگن زمان سکون کوتاهه، که خودشون میفهمن زمان سکون کوتاه نیست، میگن سکون یه امر عدمی است و حس ما نمیتونه امر عدمی رو درک بکنه، پس این سکون ولو زمان ممتدی اتفاق افتاده حس نشده. با اینکه زمان ممتدی اتفاق افتاده ولی حس نشده، چرا؟ چون حس ما امر عدمی رو نمیگیره. جوابی که ایشون میده اینه که عدم هم محسوسه، عدمی محسوسه، عدم نه، عدم رو ما تعقل میکنیم ولی حس نمیکنیم، اما عدمی رو حس هم میکنیم، بالعرض محسوسه. لذا اگر یک چیزی متحرک باشه، یک چیزی ساکن باشه، ما با چشم نگاه کنیم حکم میکنیم به این که این حرکت میکنه، این ساکنه، سکون او رو داریم با چشم میبینیم، با چشم میبینیم و میفهمیم. البته ما سکون رو نمیبینیم، ولی بالاخره از طریق چشم سکون رو میفهمیم، از طریق حس سکون رو میفهمیم. بلو این که سکون امر عدمی است، پس معلوم میشه حس به امر عدمی تعلق میگیره. منتابل عرض، یعنی ما وقتی سکون رو میخوام بفهمیم مقایسه میکنیم با حرکت، حرکت رو میفهمیم، به توسط مقایسه سکون با حرکت سکون رو میفهمیم. پس اینطور نیست که سکون نامفهوم باشه، اینطور نیست که سکون نامحسوس باشه، سکون با اینکه امر عدمی است محسوسه. پس این دفاع دوم این آقایون هم کافی نیست. و اما ما یقال من ان عدم الاحساس به سکنات، این که ما سکنات رو احساس نمی کنیم نه به خاطر کوتاه بودن سکنات است، بلکه ان ما قبل کونها عدمیه، بلکه به خاطر این است که این سکنات امر عدمی هست و امر عدمی به حس در نمیان، محسوس نمیشه. جواب اینه که فمدفوع اون دفع می شود این مایه قال به این که عدمیات هم محسوسن لا محاله، منتها بلعرز، بلعرز یعنی به واسطه وجودی ها، به واسطه مقایسه با وجودی ها. وقتی عدمی رو با وجودی مقایسه می کنید، چون وجودی محسوسه، بلعرز و بلواسطه اون عدمی هم محسوس می شود. و الا اگر، الا یعنی اگر ما عدمی رو حس نکنیم، لما تمیز از ساکن و عن المتحرک فلحس، فلحس متعلق به تمیزه، در حس ما ساکن از متحرک تمیز پیدا نمی کنه اگر ما امر عدمی رو درک نکنیم و حس نکنیم، با اینکه حس ما ساکن و متحرک رو تشخیص میده. از اینجا می فهمیم که همونطور که ما امر وجودی یعنی حرکت رو درک میکنیم و حس میکنیم، امر عدمی یعنی سکون رو هم درک میکنیم و حس میکنیم. پس این دفاعی که این گروه کردن دفاع تامی نیست. خب تا اینجا توجه کردید، دلیل دوم رو هم بر علیه این قائلین به جز اقامه کردیم. اونها ملتزم به این دلیل شدن، یعنی دلیل بیان کرد که حرف شما فاسده، اونها ملتزم به این فاسد شدن و گفتن این فاسد فاسد نیست. دفاع هم کردن و معلوم شد که دفاعشون به جا نیست، پس فاسد فاسد هست. چون فاسد هست باید دست از قولشون به خاطر اینکه مستلزم این فساد است بردارن. این دلیل دوم تموم شد. دلیل سوم که اونها بهش ملتزم میشن، یعنی دلیلی است که فسادی رو بیان میکنه، ولی اونها به این امر فاسد ملتزم میشن و معتقد میشن که اشکالی نداره و حس تکذیبشون میکنه. دلیل سوم رو میخوام وارد بشیم. دلیل سوم اینه که بنابر قول شما لازم نیست که ما دائره نداشته باشیم، در حالی که همه معتقد به دائره هستن، حتی خودتون. ابن سینا در شفا، در الهیات شفا دو جور دایره درست میکنه، یکی با بنابر قول به جز الهیات جزا، یکی بنابر انکار جز الهیات جزا. بنابر هر دو قول دایره درست میکنه و معتقد میشه، دقت میکرد میکنم، معتقد میشه که همه باید دایره را قبول کنند، حتی قائلین به جز الهیات جزا، چون بنابر قول اونها ما دایره درست میکنیم. از اینجا این مطلب من برای این نقل کردم، از اینجا معلوم می شود که قائل به جز الهیات جزا هم دایره رو قبول داره و نباید منکر دایره بشه، در حالی که او منکر دایره میشه. الان می خواهم همین رو بیان کنیم، میگیم لازم میاد از قول به جز الهیات جزا لازم میاد که دایره منتفی شود و اونها ملتزم میشوند به انتفاع دایره، در حالی که ابن سینا بیان میکنه که بنابر جز الهیات جزا هم باید دایره باشد، هم بنابر انکار جز الهیات جزا، هم بنابر اثبات جز الهیات جزا باید دایره باشه، دایره قابل انکار نیست. ولی با وجود اینها، اینها دایره رو انکار میکنه. حالا چطوری این کار میکنن و چطوری این دایره های مشهود رو توجیه میکنن بعدن بیان میکنن. همونطور که سکون متحرک رو توجیه کردن، انکار دایره رو توجیه میکنن. ما همونطور که سکون متحرک رو رد کردیم، توجیه انتفاع دایره رو هم رد خواهیم کرد انشاءالله. خب الان توجه کنیم، میخوام وارد دلیل بشیم که چگونه از جزء الهیات جزا، از قول به جزء الهیات جزا لازم میاد دایره منتفی شده. قبل از ورود در بحث من یه نکته رو عرض بکنم که بسیار مهمه و در این استدلال دخالت داره، دخالت مستقیم داره، و اون اینه که هر جزئی ظاهر دارد باطن دارد، ظاهر دارد باطن دارد، یعنی قسمت بیرونی و قسمت داخلی. توجه کنید منظور از ظاهر و باطن چیه، قسمت بیرونی و قسمت داخلی. وقتی میخواد شما اجزا رو کنار هم بچینید یه دایره درست کنید، این اجزا یه پشتی دارن که به سمت بیرون دایره است، یه باطنی دارن که به سمت داخل دایره است. تا اینجا معلومه دیگه، یعنی قسمت مقعر این دایره که به درون دایره باز میشه با قسمت محدب که به بیرون دایره توجه داره فرق میکنه. اینطور دیگه، یه خطی که میکشید مقعر این خط با محدبش فرق میکنه. یا مثلا یه توپی رو که ملاحظه میکنید، مقعرش که درون توپه با محدبش که بیرون توپه فرق میکنه، لذا شما دست روی توپ میکشید اما داخل توپ دستتون لمس نمیکنه، دستتون داخل توپ رو لمس نمی کنه، معلومه اون داخل با خارج فرق می کنه. پس هر جزئی که ملاحظه می کنید داخلی دارد خارجی دارد، به عبارت ایشون ظاهری دارد باطنی دارد، بیرونی دارد درونی دارد. هر جزئی رو که فرض کنید این وضع براش هست. خب اگر اینو قبول کنید که هر جزئی هم ظاهر دارد هم باطن، اگه اینو قبول کنیم لازمش تجزیه شدن جزئه، تقسیم شدن جزئه، و مطلوب ما همینه، جز رو برای ظاهر درست میکنید باطن درست میکنید. پس معلوم میشه دو قسمت داره، قسمت ظاهری قسمت باطنی، یعنی جز تقسیم شد، این که به نفع ماست. پس باید اینو منکر بشیم تا بتونیم جز الهیات جزا رو قائل بشیم. لذا قائلینه به جز معتقد شدن که باطنها با هم تداخل میکنن، دو تا جز کنار هم بذارید باطنشون با هم تداخل میکنن، یعنی یکی میشه، باطنها یکی میشه. سوال میکنین ظاهرام یکی میشه یا نه؟ اگه ظاهرها یکی نشه باز جز لایت جزو دارد، باطنها ادغام شدند ظاهرها ادغام نشدند، معلوم میشه ظاهر و باطن فرق کرده، اگه فرق کرده پس جز تقسیم میشه. اونا ناچارن بگن ظاهرم ادغام میشه. بگن ظاهران فرق نمی کنه. وقتی بگن ظاهر فرق نمی کنه اون وقت ما شروع می کنیم به استدلال. توجه کنید، توضیح دادم، مقدمه رو توضیح دادم که معلوم بشه ما کجا می خوام بحث کنیم. اونجا که باطن اجزا با هم ادغام میشه اما ظاهرها ادغام نمیشند، این بر علیه قائل به جزء الهی تجزاست و قائل به جزء الهی تجزا اینو معترف نمیشه، اینو قبول نمیکنه. پس باید جایی رو فرض کنیم که باطن ظاهر ادغام میشند، باطن ظاهر فرق نمیکنه، وقت وارد بحث میشیم ثابت میکنیم که دایره نداره. با این فرض وارد میشیم و ثابت میکنیم که دایره نداریم، که ظاهرها هم با باطنا یکی بشن، نه ظاهرها با ظاهرها یکی بشن. اونم هست، اونم خواهد شد، ولی ما الان میخوام بگیم ظاهر و باطن یکی بشن، ظاهر و باطن جدای از هم نباشن، و الا لازم میاد این جز هم ظاهر داشته باشه هم باطن داشته باشه، یعنی دو بخش داشته باشه و تقسیم بشه. پس باید ظاهر هر دایره با باطن خودش یکی بشه. بعدن وارد بحث که شدیم ظاهر این دایره رو با ظاهر دایره دیگه یکی میکنیم. الان ظاهر و باطن یک دایره رو میخوام یکی کنیم. توجه کنید، اینا که من تاکید میکنم چون مطلب مشکله، باید تفکیک بشه، منظور معلوم بشه. اول ظاهر و باطن یک دایره رو یکی میکنیم، بعد ظاهر این دایره رو با دایره دیگه یکی میکنیم، بعدن آخر سر نتیجه میگیریم که اصلا دایره نداریم. خب این مقدمه که معلوم شد وارد بحث میشه. ابتدا دایره رو فرض میکنیم، یه دایره رو میکشیم رسم میکنیم که به قول قائلین به جز لا تجزا از اعضای لا تجزا تشکیل شده. دایره خطی هم فرض کنید، البته دایره سطحی میشه دیگه، وقتی خط رو بکشید اون سطح درونش میشه دایره. حالا دایره سطحی فرض نکنید، دایره خطی فرض کنید که مثلا جفتش خالی باشه. فرض کنیم جفتش خالیه، یه خطی کشیدیم درون این خط خالیه، این یه دایره درسته، دایره خطی هم هست، دایره سطحی نیست. این خط مدور هم از اجزای لا تجزا تشکیل شده، ظاهر و باطنش هم یکیه، بیرون و درونش یکیه، جدا نیست. دایره دوم رو محیط به این دایره اول میکشیم. حالا الان دو تا دایره پیدا کردیم، یکی محیط یکی محاط. ادعای ما اینه که ظاهر دایره محاط با ظاهر دایره محیط یکی میشه. یکی میشه یعنی مسافتشون یکیه، مسافتشون یکیه، یعنی همون بعدی رو که دایره محاطی اشغال کرده دایره محیطی هم اشغال کرده. چرا؟ چون باطن محاط با ظاهر محیط یکی شده. چرا باطن محاط با ظاهر محیط یکی میشه؟ اینجا دقتی داره باید توجه کنید. دایره محاط رو ملاحظه کنید، باطن داره ظاهر داره، باطنش عین ظاهرش هست، چون اینطوری داره فرض میکنه دیگه، قائل به جز اینطوری فرض میکنه که باطن دایره محاطی عین ظاهر دایره محاطیه، چون قائل به جز اینطوری فرض کرد که باطن دایره محاطی عین ظاهر دایره محاطیه، ظاهر دایره محاطی هم عین باطن دایره محیطیه، چون هم چسبیدن دیگه، عین اونه. وقت باطن دایره محیطی عین ظاهر خودشه، قهرن باطن محاطی می شود عین ظاهر محیطی. روشن چی از میکنه؟ دوباره تکرار کنم، ادعای ما اینه که باطن محاطی می شود عین ظاهر محیطی. الان توجه کنید این دو تا دایره که کشیدیم چهار تا رو هم قرار گرفتن، چهار چیز. اول از پایین میام بالا، باطن محاطی، بعد ظاهر محاطی، بعد باطن محیطی، بعد ظاهر محیطی. اینطوره دیگه، دو تا دایره که رو هم قرار بگیرن مماس بشن، یکی محاط یکی محیط، اون محاط دو بخش داره، یکی باطن یکی ظاهر، محیط هم دو بخش داره، یکی باطن یکی ظاهر. اون دو بخش اون با دو بخش این مجموعه میشه چهار طبقه. چهار طبقه الان درست میشه. یک طبقه، طبقه باطن محاطی است. طبقه دوم ظاهر محاطی است. طبقه سوم باطن محیطی است. طبقه چهارم ظاهر محیطی است. ما ادعا میکنیم طبقه اول با طبقه چهارم یکیه، یعنی باطن محاطی با ظاهر محیطی یکیست. دلیلمون چیه؟ دلیلمون اینه که طبقه اول با دوم یکیه، چون باطن محاطی با ظاهر محاطی یکیه، ظاهر محاطی هم با باطن محیطی یکی شده. وقت باطن محیطی با ظاهر خودش یکی شده، قهرن باطن محاطی با ظاهر محیطی یکی میشه. این همه روشنه. لازم میاد که باطن محاطی با ظاهر محیطی یکی بشه. بعد دایره سوم میکشیم، چهارم میکشیم، پنجم میکشیم، بی نهایت دایره میکشیم. تمام دوایر مسافتشون یکی میشه. یکی میشه نیست، یعنی لازم میاد اون دایره کبیره که آخرین دایره ایست که ما کشیدیم، محیط بر همه این هاست، او از نظر مسافت مساوی باشه با این دایره صغیره. و این واضح البطلانه، و این واضح البطلانه. پس ما باید اصلا دایره نداشته باشیم، باید اصلا دایره نداشته باشیم، چون اگه دایره داشتیم با توجه به جزء لایت جزا این محضوری گفتیم پیش میاد. یا باید جزء لایت جزا رو برداریم تا محضور برطرف بشه، یا اگر جزء لایت جزا رو قبول کردیم باید دایره رو برداریم، راهی دیگه نداریم. این تمام شد، مثلا استدلال تمام شد. نحوه ورود لاهیجی در استدلال به این صورتی است که عرض میکنم. اصل مطلب گفته شد، حالا نحوه ورودش عرض میکنم. مرحوم لاهیجی میگه اگر دایره مرکب شود از اجزا، یا ظاهر این اجزا با هم تلاقی میکنند کما اینکه باطنشون تلاقی میکنه، یا ظاهر و باطن تلاقی نمیکنند، ظاهرها تلاقی نمیکنند. اگر ظاهرها تلاقی نکردند جز لایت اجزا نخواهیم داشت، بلکه جز تجزیه خواهد شد. اگر تلاقی کردند به همون بیانی که گفتم وجود دایره منتفی میشه. نحوه بیانیشون اینطوره که دو تا شکل درست میکنه، یک شکل نتیجه میدهد مطلوب ما رو، یک شکل هم نتیجه میدهد انتفاع دایره رو. یا باید مطلوب ما رو که تقسیم جزء است بپذیرید، یا اگر تقسیم جزء نپذیرفتید باید انتفاع دایره رو بپذیرید. اونها انتفاع دایره رو میپذیرن، ملتزم میشن به انتفاع دایره، با اینکه انتفاع دایره امر فاسدی است، ولی ملتزم به این فاسد میشن و توجیه میکنن که انشالله وقتی رسیم توجیهشون رو عرض میکنن.
دایر اختلاف ندارن یا این که اختلافشون رو لحاظ
نمیدن؟ نه اختلاف ندارن دیگه، با این بیانی که میکنیم وقتی تلاقی میکنند، وقتی اجزا با هم تلاقی میکنن دیگه اختلاف پیدا نمیکنن. همونطور که باطن ها در هم ادغام میشن، ظاهر ها ادغام میشن، دیگه ظاهر و باطنی نمیمونه. ما داریم همین رو بیان میکنیم که باطن این دایره با ظاهر اون دایره میشه یکی، میشه یکی از نظر مسافت، میشه یکی، ولی از نظر دیگه ممکنه مختلف باشه، ولی از نظر مسافت یکی میشه. باطن یعنی داخل، باطن داخل. احتمالا تشریح نداشتیم، توضیح دادم که باطن چیه. شاید مثال زدم به توپ و دایره و اینا، مثال زدم، همه رو گفتم. بله دیگه، فاصله نیست دیگه. اگه فاصله باشه که جزء لایت اجزا نداریم. اگه فاصله باشه پس دو تا بخش داره، یکی باطن یکی ظاهر. وقتی دو بخش پیدا شد تقسیم شد دیگه، اونی که جزء لایت اجزا قائل بین باطن و ظاهر فاصله قائل میشه، یعنی هر دو رو یکی میگیره، تو هم ادغام میشه. امکان نداره، ما میگیم امکان نداره.
مسافت
شده یکی باشه، ما میگیم امکان نداره.
مگر اینکه این
دایره
روی هم باشه،
نه روی هم منطبقش نکن. دو تا دایره رو منطبق بر هم نکنید، محیط و محاط درست کنیم، منطبق بر هم بشه که استدلال ما نیست. استدلال ما اونجاست که محیط و محاط باشه. ما میگیم امکان نداره که دایره محیطی کوچیک اندازه دایره محاطی باشه، ما میگیم امکان نداره، ولی بنابر قول به جزء لا یتجزب بالاخره این وضع پیش میاد که دایره محیطی با محاطی یکی بشه از نظر مسافت و اندازه. عبارت توجه کنید. و من انتفاع دایره، یعنی از چیزهایی که حس تکذیب میکند اون چیز را و لازم میآید قائل به جزء لا یتجزب را، این است که دایره منتفی باشد. حیث و الزمو هم ایاه، یعنی ضمیر الزمو برمیگرده به حکما، ضمیر هم برمیگرده به قائلین به جزء لا یتجزب، ضمیر ایاه هم برمیگرده به انتفاع دایره. حکما ملزم کردن قائلین به جزء لا یتجزب را، ملزم کردن به انتفاع دایره، به این صورت ملزمشون کردن. و بعدم اونها یعنی قائلین به جز این الزام رو پذیرفتن، ملتزم شدن، گفتن بله دایره نداریم. نحوه الزام این است: به انهو علا تقدیر ترکب دایره من الاجزا، برابر این که دایره از اجزا ترکیب شده باشه، فا اما ان یتلاقی زواهر و تلکل اجزا، شیش خط بعد، و اما ان لا یتلاقی زواهر تلکل اجزا. اون فرض اول مستلزم انتفاع دایره است، فرض دوم مستلزم تجزیه جزء است. اونها فرض دوم قبول نمی کنن، ما فرض دوم قبول داریم. اونها فرض دوم قبول نمی کنن، پس باید فرض اول قبول کنن که باعث انتفاع دایره است و بیانش خواهیم کرد. خب اینا هیچ کدومش ممکن نیست، اینا دارن میگن، ما که داریم میگیم ممکن نیست. فا اما ان یتلاقی زواهر و تلکل اجزا، یا زواهر این اجزا با هم تلاقی میکنن، کما یتلاقی بباطن این اجزا فیکونو، خب فیکونو مسافت و ظاهر دائره که مسافت باطنه ها. مسافت ظاهر دایره مثل مسافت باطن دایره میشه. مثل در اینجا یعنی به اندازه، به اندازه یعنی محدب دایره. دقت کنید، محدب دایره به اندازه مقعر دایره میشه، در حالی که اینطور نیست. محدب از دایره بزرگتر از مقعر میشه. اما اگر ظواهر مثل مباطن با هم ادغام بشن، اندازه محدب دایره با اندازه مقعر دایره میشه یکی. خب وقت فائز احاطت، اگر به این دایره که کشیدیم دایره اخرای احاطه پیدا کند، که دو تا دایره پیدا کنیم، یکی محاطی یکی محیطی، کان حکم این دایره محیطی مثل حکم دایره محاطی. یعنی چی؟ یعنی همونطور که مقعر محاطی با محدبش یکسان است، مقعر محیطی با محدبش نیز یکسان است. یعنی ظاهر و باطن این دایره یکیست، ظاهر و باطن اون دایره هم یکیست. حالا که اینطوره، فیکونو باطن المحاطه، که من اسمشو گوشتم طبقه اول، فیکونو باطن المحاطه که ظاهر المحیطه، باطن دایره محاطه که همون طبقه اول است، چه ظاهر، یعنی به اندازه، به اندازه ظاهر محیطه، یعنی طبقه چهارمه. طبقه اول به اندازه طبقه چهارم میشه. چرا طبقه اول به اندازه چهارم میشه؟ چون دقت کنید، طبقه اول با طبقه دوم میشه یک اندازه، دوم با سوم میشه یک اندازه، سوم هم با چهارم شده یک اندازه. پس بنابراین اولی با چهارم میشه یک اندازه. لتساویه، این لتساویه دلیل است برای فیکون و باطن المحاطه که ظاهر المحیطه. لتساویه، ضمیر تساویه برمیگرده به باطن محاطه، چون باطن محاطه تساوی دارد مع ظاهرها، یعنی ظاهر خودش، با ظاهر خودش، نه ظاهر محیطه، با ظاهر خودش. باطن محاطه با ظاهر این محاطه تساوی دارد. ظاهر محاطه هم المساوی لباطن المحیطه، ظاهر محاطه با باطن محیطه مساوی است، بعد باطن محیطه هم مساوی است با ظاهر خود محیطه. قرآن مساوی چهار تا مساوی پسترم بیارید درست میشه، مساوی هم مساوی است. قهرن اون طبقه اول با طبقه چهارم مساوی است، چون اولی با دومی مساوی است، دومی با سومی، سومی با چهارمی، پس اولی با چهارمی مساوی. خب این مال دو تا دایره بود، یکی محاطه یکی محیطه. حالا دوائر محیطه رو بیشتر کنید و ها کذا یجعل الدوائر بعضها محیطا به بعض، همینطور هی دایره میکشیم پشت دایره، دایره ای رو محیط میکنیم به دایره دیگر، الا ان یبلغ دایره ای رو که تساوی منطقه فلک اعظم رو. اینقدر دایره ها رو بکشید زیاد کنید که برسید به اون آخرین دایره که برابر است با منطقه فلک اعظم. منطقه فلک اعظم یعنی دایره عظیمه، چون میدونید هر فلک یه دایره عظیمه داره. مثلا خورشید، مثلا زمین یک فلک فرض کنید، اون دایره ای که خط استوا رو تشکیل میده میشه دایره عظیمه. اون دایره ای که رو کمر کره وارد میشه که بزرگترین دایره است که روی این کره تصویر میشه بهش میگن دایره عظیمه. مثلا توپ رو ملاحظه کنید، اون کمر توپ یه دایره عظیم است که از اون بالاتر برید یا پایینتر برید دایره کوچیک‌تر میشن تا برسید به اون قطب توپ که دیگه دایرهش خیلی کوچیکه. اون دایره عظیمه دایره است که رو کمر کره وارد میشه، یعنی اون قسمتی که دیگه بزرگترین دایره روش تصویر میشه، اینو بهش میگن منطقه. البته منطقه فرق میکنه با دایره عظیمه، منطقه ما داریم در اینجا یکیش میکنیم. منطقه باید پهنم باشه، دایره پهن باشه، یعنی چون مورد بحث خیلی نیست واردش نمیشم. منظور از منطقه در اینجا دایره عظیمه است، یعنی دایره های رو هم محیط کنید تا اون آخرین دایره بزرگیش به اندازه دایره عظیمه فلک اعظم بشه. فیلزم، خب هر محاطی با محیطش مساوی هست و هر محیطی با محاطش مساوی هست. خب اون آخرین محیط با اولین محاط مساوی میشه و آخرین محیط عظیم ترینه، اولین محاط صغیر ترینه، لازم بده اون عظیم با این صغیر برابر بشه. فیلزم تساوی صغیره جدن، این جدن قید صغیره است، صغیره جدن یعنی اون دایره که از همه کوچکتره، لازم میاد تساوی پیدا کنه با عظیمه که لا اعظم منها، لا اعظم منها غلطه، لا اعظم منها، لازم میاد صغیره ای که صغیره است جدن مساوی شود با عظیمه که لا اعظم منها، و این واضح البطلانه. پس اگر دایره بخواد از اجزای لایتجزا تقسیم بشود، تشکیل بشود و این اجزا ظاهر و باطنشون با هم یکی بشود چنانچه قالب جز لایتجزا میگوید، این محضوب جوش باید که گفتیم. اما اگر ظاهر و باطنشون یکی نشود، خب معلوم میشه جز دارای ظاهره دارای باطنه، یعنی دو بخش داره، پس جز تقسیم میشه و این مطلوب ماست. و اما ان لا یتلاقی ظواهر تلک الاجزا مع تلاقی بباطنها، بباطن تلاقی کردن ظواهر تلاقی نکردن. یعنی حکم ظواهر با حکم بباطن فرق کرد، معلوم میشه ظاهر و باطنی داریم که حکم این یکی چیزی است، حکم اون یکی چیزی دیگر. اگر ظاهر و باطن داریم پس معلوم میشه جز تقسیم شد. فیلزم انقسام، زیرا جوانبی که تلاقی کردن، جوانبی که تلاقی کردن یعنی باطنها، غیر از اون جوانبی است که تلاقی نکردن یعنی ظاهرها، چون شما معتقدید که باطنها تلاقی کردن ظاهرها تلاقی نکردن، خب اونایی که تلاقی کردن غیر از اونایی هستن که تلاقی نکردن، یعنی باطنها با ظاهرها فرق کردن. اگه باطن و ظاهر فرق کنه معلوم میشه این جزء دارای دو بخشه، یک بخش ظاهر یک بخش باطن، اگر دارای دو بخش رو تقسیم میشه. فیلزم انقسام جزء، پس یا باید اگر قائل بشوید به ترکیب دایره از اجزا، یا باید اجزا رو منقسم کنید به بیانی که گفتیم، یا باید دایره رو منتفی کنید، یکی از این دوتا. شما اجزا رو منقسم نمی کنید، پس باید دایره رو منتفی کنید، اونها ملتزم میشن به انتفاع دایره. این یه بیان بود برای انتفاع دایره، یه بیان دیگه هم برای انتفاع دایره داریم که ظاهرا نمی‌رسیم، باید بذاریم سر جلسه بعد. بعد از اینکه بیان دوم رو گفتیم، اون وقت دفاع مخالفین رو هم نقل می‌کنیم و رفع می‌کنیم ان شاء الله.